أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على السيد الأنام العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وعترته أهل بيته الطاهرين، لا سيما أولهم أمير المؤمنين يعصوب الدين وإمام المتقين مولى الموحدين وسيد الوسيين مولانا وسيدنا أبا الحسن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات المسلين، وعلى آخرهم بقية الله في أرضه وحجته على عباده ومناره في بلاده عجل الله في فرجه. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد عليهم السلام. السلام علیکم یا آل رسول الله، السلام علیک یا ابا عبد الله. عرض تسلیت و تعزیت به محضر امام زمان که صاحب اعضای اصلی است. محبت کنید، شب جمعه است، نثار سید و سالار شهدای کربلا ابا عبد الله الحسین و اولاد حضرت انصار با وفای حضرت، چون شب زیارتی حسینه و خوشنودی امام زمان از همه ما، یک صلوات قرا خط کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. رفقا، ساده نیست که یه نفر بدون انحراف در یک مسیری که مسیریست که پای ما پای رفتن در این مسیر نیست، بندگی خداست. عبدالله رسول خداست، او ادعا داره عبدالله، عبده بعدن رسوله، پیغمبر بندگی کرده، عبودیت داشته، منم میخوام بندگی کنم، خیلی فاصله است بین من و او. ساده نیست. او چه سرمایه هایی رو در خودش دارد؟ من خیلی جا رو ندارم. وحی داره، به من وحی نازل نمیشه. معصوم، اسمت کامل دارد، مثلا ندارم. ما بوی از اون اسمت رو هم نبردیم، انبیای دیگر هم ندارن این اسمت رو، اسمتی که اهل بیت 14 معصوم ما دارن. من چجوری باید بندگی کنم؟ خیلی مشکله. از هدایت نباید خارج شم در حالی که همه وجود من، یعنی قواره من از بالا تا پایین، همش نیازهای مادیه. خلقت اصلا خلقت مادیه. این چجوری میخواد تمام عمل کردش معنوی باشه؟ این به این سادگی نیست. یعنی یه کسی که شهوت، غریزه شهوت در وجودشه، حالا این میخواد تمام اعضا رو از این حفظ کنه. یه کسی که گرسنه نمیشه، تشنه میشه، خوابش میاد، علاقه به غیر همجنس داره، مسابقه داره، میخواد سبقت بگیره، جلو بزنه در پول، در مقام، اینا اصلا در ذات ماست. با وجود این مزاحمات چجوری میخوام من را برم؟ چجوری من قرار بندگی کنم؟ دقت کنید، در حالی که یک شیطان با قدرت، با امکانات منو داره میپاد. شیطان جز از بالا، از تمام جهات به ما مسلطه. در روایات امام سجاد علیه السلام فرمود خدا یا شیطانی بر من مسلطه که با خون من در رگهای من جریان داره. این کار چقدر سخته. شیطان که اون دوردورانیست که از جلو، عقب، راست، چپ، از 8 جهت، پایین، از فقط از بالا تسلط نداره. اونم مختص خداست، اجازه نداده. ولی خیلی این حریف قدریه. شیطان چیه؟ بذار کنار. نفس، این نفس من از درون خائنه، اعدا عدوک روایته، یعنی دشمنترین دشمنان شما کیه؟ نفس و کلتی بین جنبک، همین نفسی که بین دوتا پهلوته، یعنی داخل وجودت، نفست. لذا در قرآن، آیات قرآنه، وقتی نمیتونن کلامشون، زبانشون الکن میشه، حجتشون کم میشه، گناهکاران در قیامت میگن خدایا تقصیر این شیطان فلان فلان شده است. جواب میده شیطان اینجا، تفسیر ترجمه آیاتو ببینید، میگه خدایا این راست نمیگه، راست نمیگه. لوم و انفسکم لا تلومون، منو ملامت نکنید، خودتونو ملامت کنید. بعد شیطان میگه، میگه من خلقت کردم؟ نکردم که، خدا خلقت کرده، چرا گوش به حرفم دادی؟ دیدی تقصیر خودته. بعد شیطان میگه من روزی تو دادم یا خدا داد؟ اصلا شیطان ادعا نکرده به ما روزی داده، ادعاش هم نکرده. شیطان میگه ببینم، من نوامیس تو خودتو حفظ کردم یا خدا؟ من وعده بهشت دادم یا خدا؟ من تو رو از جهنم ترسوندم؟ یعنی گفتم آقا اگر من میگم برو دزدی کن، اگه دزدی نکنی میبرم جهنم و یه جهنم دیگه که مال خودمه؟ نگفتم، خدا گفته. من یه کناری بودم، خودت بدو بدو اومدی، منو ملامت نکن. نفسی داری، اصلا نیاز به شیطان نداره. دلیل در ماه مبارک رمضان روایت شیطان رو قل و زنجیر میکنن، اما نفس باز میبینید گناه هست. اون نبی خداست، نگاه کرد دید دست شیطان رجیم، این ریسمان هاست، بعضیش زخیمتر بعضی باریکتر. گوه اینا چیه؟ گوه بنده های خدا با این میکشم. گوه مال من کدومه؟ ببینم مال من در چه حدیه. شیطان بهش گفت تو اصلا ریسمان نمیخوای، با اینکه نبی معصومه ها، ولی انبیام در کلاس خودشون داشتن. من اینو در هیئت دارم میگم، جای دیگه بود نمیگفتم. آقا با من باشین دفعه دومه، دقت کنید، تو هیئت دارم میگم، قاطی نکنه کسی. اما بدونید اگر زمانی خواستی فضیلت اهل بیت رو بدانی بر همه عوالم، حتی انبیا، بدون انبیا هم خلاف اولا داشتن، ترک اولا داشتن. همه تخلفات انبیا رو، نه گناه، تخلفات یعنی بیوفایی هاشون در قابلیت، اون کمبودشون، اینا در فرمایشات اهل بیت اومده. ببین آدم از بهشت رانده شد، با اینکه حرامی هم مرتکب نشد. ببین نوح امتشو کشت، نفرین کرد، خدا مستجاب کرد، ولی بعدن گفت نوح ببین فاصله چقدر با رسول آخر الزمان. اوه این شفقت پیغمبر اکرمو که قراره یه سمتی وایسته در محشر بگه امتی امتی، خدا هم بگه رحمتی رحمتی. پیغمبری که داره جان میده، اینو بشنوید، داره جان میده حضرت، در لحظه احتضار میبینن حضرت عرق کرده با سختی، عرض میکنن یا رسول الله این چه حالیه در شما میبینیم، برای ما سخت شد تحمل این حال شما. فرمود خواستم از جبرئیل که از خدا بخواد تمام سختی جان کندن امتم و دوستان امیرالمومنین و همه رو یک جا بر من وارد کنه، شما راحت جان بدید. لذا میگن رسول رحمت، انک لعلی خلق عظیم. فاصله دارن همه انبیا با یه همچین نبیی و بالاتر از این البته. خب چی داریم عرض میکنیم؟ با این شیطان، با این نفس، با این همه کمبود، محرومیت ها، با دست خالی، وقت من میخوام بندگی خدا رو بکنم، بندگی خدا رو امیرالمومنین کرده، منم میخوام بندگی کنم، این کار کار مشکلیست، این کار ساده نیست. بازم بشنوید شما، ببینید فرمول و قاعده داره دینداری. بخوای راه بری سالم، باید با قاعده بری. قاعده رو چجوری من در وجودم حاکم کنم؟ مؤمن باید بدانه، آقا من تلویان حرفامو دارم میزنم، دقت کنید، مؤمن باید بدانه نیاز به یک فراغت داره. نباید سرتو زیاد شلوغ کنی، اون وقت نمیتونی درست بندگی کنی برای خدا. سه شیفت داره کار میکنه، خانومش هم میخواد بذاره سر کار که بشه بیشتر. تازه اگر حرام نباشه، کارهام خوب باشه، حلال باشه، مگه ما ماشینیم؟ مگه ما رو برای کار کردن خلق کرده خدا؟ یه ذره قنوع پیدا کن، با بچه‌هات صحبت کن، با خانمت رابطه عاطفی داشته باش، فضای منزل آماده بشه برای اینکه یک نسل خوب به جامعه فردا تحویل داده بشه، نه یه نسل عقده‌ای با کمبود عاطفه و محبت. خوب نیست، فراغت لازمه. زیادی اگه قلبتو شلوغ کنی، قلبت پر بشه از همه چیز جور و جور، جا برای حسین نمیمونه. قلبش پر شده از علاقه به تمبر، کلکسیون تمبر زده، چند میلیون خرج کرده در همین تهران، من خبر دارم، رفته تا یه کشور اروپایی که یه تمبر عتیقه ای از اونجا بخره به آلبومش اضافه کنه. یالان میخواد چجوری بندگی کنه؟ فراغت میخواد، هم مشغله قلبت هم مشغله جسمت باید کم باشه، به اندازه کفاف باشه. فرمود خدا رحمت کنه کسی رو، حالا باز از این از اون بر سوء استفاده نشه ها، تو ذهن خدایی نکرده کسی که آمادگی نداره. فرمود رحمت کنه خدا کسی رو که دیرتر از همه مغازشو باز میکنه و زودتر از همه میره. نه این کسی که از تنبلی ساعت 11 میاده، اونو نمیگه. اگر کاسبی باید منظم باشی، اگر طبیعت و بالاخره اون سیره همکارات این استش که 9 باز کنن مغازه رو، شما باید 9:30 9:30 باز کنی. اینو ما نمیگیم. میگه حریص نباشید، بازار هست، روزی هم خدا میده. موقع این نماز در رو ببند، قلبتو خالی کن، از ذهنت قشنگ بشین. ببین فراغت یه اصله، یه اصله. باید والدین در زندگی شما مراعات بشن. بیمهری به والدین به هم میزنه بندگی رو. یه امکانو ازت میگیره، یه دونه خیلیه. یه راننده یکی از پدالهاش از کار بیفته، کم آقا، خطر کمیه تو مسیر، دیگه ترمز نگیره، خیلیه. یه مرتبه دید نباشه، این کم خطرش، دیگه نبینه جاده رو، نمیتونه بره. یه مرتبه فرمون قفل شه، خیلی خطرناکه. والدین از این خطرناک تره اگر در زندگی بهش بیمهری بشه. و حتی حضرت فرمود اگر والدین زنده نباشند هم همینجوره. چه بسا پدر و مادری که از دنیا رفتند، راز امام صادق علیه السلام راضی بودن از بچهشون یا بچه هاشون، از بس خیرات نفرستاد، غافل شد، فراموش کرد، کوتاهی کرد، از اون ور آق کردن، آق کرده، الان گرفتاره. اونایی که میزون را میرن بپرس، میره سر خاک مادرش، پدرش، برای پدر و مادرش افطاری میده، سفره باز میکنه، یه شب تو جلسه بانی میشه فقط برای اینکه نام ببرن، فاتحه بفرستن، صلوات بگیرن، کاری میکنه. موقعی که از دوستان رفتیم، منو گفتم یه بار کجا رفتیم، قبرستان، یکی از رفقای ما سرش پیشانیش خورد، خیلی خون اومد، ما هم خیلی دلمون سوخت به این تابلوهایی که زیارتنامه رو تو قبرستان می‌نویسن. یه عالمی، یه حکیمی اونجا بود، گفت قبر کیه اومدی زیارت؟ گفت قبر بابام بود. کجا از اونه؟ رفتیم دید، گفت این سنگ قبر چند سال گفت از زمان شاهه، تیکه تیکه شکسته بود، از توی خار و اینا همطوری در اومده بود، سنگ از بین رفته بود، فقط این میدونست که قبر پدرشه. گفت این برا همینه، پدرت ازت ناراضیه. گفت آخه به سنگ قبر، گفت صبر کن، سنگ قبر نیست، همین نشون میده به پدرت بی اهمیتی، قبرش و آبروشه، مگه پسر نداره، خلف نداره، مگه اینجوری چه وضعیه؟ حتی تا اینجا حق بیمهری نداریم. و به خصوص پدر، خانم‌های محترمه دارن میشنون صدای بنده رو، یادشون باشه در منزل رئیس و حاکم، نه کسی که میخواد قلدری کنه، نه، کسی که مسئول متعهد زیر بار زندگیه و خدا او رو نصب کرده، پدره، نه مادر و دیگران. الرجال قوامون علی النساء، قرآنه، ما نمیگیم، خدا میگه. و این ضمانتنامه آسودگی و آرامش روان خانم هست و این به نجات نزدیک میکنه بچه های خانواده رو. نوعاً گرفتاری های سخت تو خونه هایی که مادرها تصمیم گیرن. چرا؟ یه مادر دونمکار، توانا، عاقل، مدبر بیاد کمک به شوهرش بده، به اسم خودش قله ها رو فتح نکنه، خودش نیفته جلو تا آخر کارو بره، مشاوره بده، بگه آقا این آقا که اومده خواستگاری شما یه تحقیق از فامیلش هم بکن. خوبه؟ خوبه یه خانمی کمک میده، خوبه بدانه سایه بالا سرشو حفظ کنه، فهم میکنه اینو اگه ورداره خیلی خوبه. میاد سینهش میده بالا میگه آقا من سرپناه نمیخوام، من قدرتمندم. بله، چون الان آفتابه، بذار طوفان بشه، میفهمه یه شوهر خوب خیلی خوب بوده، ولی شخصیتشو له کردی تو خونه، له کردی تو فامیل، نمونده. حالا کسی نیست ازت دفاع کنه، حالا احترام نداری. میدونی چرا؟ چون شوهرت بی احترامه. احترام به بابای خونه نذاشتن، به مادر خونه کی میذارن؟ پدر و مادر، به خصوص پدر، لازم است نباشه به هم میخوره، حرکت مختل میشه. ازدواج نمیکنه یه کسی، بندگی خدا با تأهل یعنی با ازدواج ممکنه. لذا فرمودن در سن بلوغ ازدواج صورت بگیره. بقیه شما دره بردیم، حالا شما بگو اب نداره، من میگم عاقلانه است. باشه، حالا شما تشخیصت اینه، ما هم احترام میذاریم چون با خوبان داریم سخن میگیم. هیئتی ها یعنی شاگرد اولا، ما میگیم درست تشخیص داده، ولی نزا طول بکشه. بلوغ ازدواج اینجوری نیست که ما فکر کردیم. دو سوم دین با ازدواج حفظ میشه. این کمه یا خدا تعارف کرده؟ نیست. این ببینید، در وصیت نامه حضرت زهرا سلام الله علیها که من برای شما امشب خواهم خواند، کتاب آوردم از رو متن 18 فراز وصیت زهرا رو سلام الله علیها رو امشب میخونم برای شما انشاءالله. ببینید، یکی از وصیت های بیبی دو عالم اینه که یا علی، من میدانم خدا راضی نیست هیچ مردی بدون ازدواج و مجرد زندگی کنه، ازدواج کن بعد از من، ولی برات معلوم میکنم امامه خواهرزاده منو بگیر. دلیلش هم فرمود چون با یتیمهای من مهربانه، اینو بگیر. وقت دوستان اگر مدده ها تو جلسات علم مطالعن، چند روز بعد از شهادت حضرت زهرا امیرالمومنین ازدواج کرد؟ 9 روز. الان اینو شما به یه مذهبی بگو اگه قبول کرد، مگه ولایت خوب بفهمه بپذیره، ناب باشه ایمان، بگه درسته. اگرم الان نمیشه، جامعه یه جور دیگه است. خیلی مهمه. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل. چرا اینجوریه در کلام بی بی؟ چون بدون ازدواج نقصه، چرخ عقب پنچره، داره گاز میده، سوخت مصرفش بالاست، راندمان میاد پایین دیگه، راه نمیره، هی گاز میده، هی زور میده، هی داره به خودش کلنجار میره. بازم نماز صبح قضا میشه، چون یه جایی بادخور داره، در رو داره. ببین کجاست، جاهای ریزم نیستا. من کمک بکنم تو پرانتز، کسی گمان نکنه بیاد بگه گناهان ما، نسب کن. من این رو واضح بکنم برای رفقای خودم، گناهان من دو جوره. ببین، این که من یه مرتبه یه جایی خدایی نکرده چشمم چیزی رو که نباید ببینه یه لحظه نظرش افتاد گناه کرد، این یه چیزه. یه کسی نه، چشمش هرزه شده، داره ناموس امیرالمومنین رو سید میکنه. حضرت فرمود ناموس شیعه ناموس من علیه، حق نداری تعرض کنی. تعرض که این نیست که بری یه کار دیگه بکنی، نگاه تعرضه. این مادر یکی دیگه است، در همون لحظه خوب بود به مادرش نگاه کنن که داره نگاه میکنه. این خواهر یک کس دیگه است، ناراحت نمیشه بهش خبر بدن الان دارن به خواهرش نگاه میکنن. روایاته، اگر حفظ نکردی چشمتو از نوامیس مردم، حفظ نمیشن نوامیست. خیلی بده. این قاسم رو چرا باید عقد به خانه سید الشهدا در عاشورا در کربلا؟ اصلا جا نداره. ما اینو بدونید اهل تحقیق، فضلا در جلسن، 9 کتاب، 9 تا کتاب فقهای شیعه فقط در عروسی قاسم تألیف کردن به نام عرس القاسم. 9 کتاب، نه 9 تا جمله یا خط، 9 تا کتاب. همینجوری نیست. اگر شما شنیدید یه موقع یه کسی، ولو آدم خوبی، یه چیز رو زیر سوال برد، من خیلی آرام با شما اگه صحبت بکنم، لطیف و ملایم، طوری که کاملا رعایت ادب و خوشبینی رو بکنیم در مورد همه اقشار مردم، حداقل اینه که او آگاه نیست. همین، بیشتر نمیگم. نمیگیم مغرضه، نه، اطلاعاتش بیش از این نبوده. 30 سال پیش تحقیقات سخت بوده، حالا میشنن پشت یه لپتاپی کامپیوتری میزنن یه لغت رو سرچ میکنن، هزاران چیز میاد، قبلا نبوده. ایشون در تفحصاتش نرسیده، ایگو نرسیده، این 100 نفر رسیدن. ببین چی میگن. حالا سوال میکنن از یکی از اصحاب ائمه نزدیک به امام صادق، کنار امام صادق، سوال میکنن، میگن آقا برای چی وسط جنگ، چه کاریه برای این کار؟ حضرت جواب میده، این صحابی بزرگ جواب میده، میگه اینجوری من از حضرت فهمیدم و شنیدم که قاسم داره به ملاقات خدا میره، داره یکی از انصار میشه، از اولاد جانشین پدرش امام مجتبی است در کربلا، قاسم ابن الحسنه. حالا این قاسم داره میره ملاقات خدا، قرار شهید بشه، اما یه عیب داره، تجرد عیب در دین ما. اینو سید الشهدا با یه عقد برداشت، عنوان متأهل بودن روش اومد. اینا رو باید ما بدونیم، داستان نیست، تو بندگی تأثیر داره. یه چشم آلوده شد یه گناهه، این چیزی نیست الان، اما اگر شد عادت، اگر جا افتاد، کسی شد اهل هرزگی، این نه، اینجا فرق میکنه، این باید برطرف کنه. ببینید اینا لازمه هاست، تکلیف مداری باید باشه در مسیر. نمیشه ما کار خوب انجام بدیم. خانمهای محترمه به خصوص دقت کنن، خانم هاچ خانم، ما کار خوب نداریم، ما کار بد نداریم، کار بد و کار خوب بر اساس تکلیف تعریف پیدا میکنه. ببینید ای بسا قرآن خواندنی که بده، خدا نمیپسنده. چرا؟ چون وظایف اولیه حاج خانم تو خونش رو زمینه، اومده تو جلسه قرآن، الان گناه نی ولی خدا نمیپسنده، رشد توش نیست. ببین چقدر حواس باید به همه جا قاعده داره. یه کاریه ظاهراً بده، ظاهراً دروغ، راست نیست، اما واجبه، چون داری دو نفر و دو تا هیئت و دو تا بزرگ رو با هم وصل میکنی، داری اختلاف حل میکنی، باید این کارو بکنی. میاد بهت میگه آقا فلانی مگه حرف نمیزنه پشت سرم؟ بگو نه، من اصلاً قبول نمیکنم اینو. بگو فلانی با شما دشمنی نداره، دروغم نگفتی. اینا دشمنی اختلافه، دشمنی چیز دیگه است. دشمنی تو قربه، تا نکشه آرام نمیشه، چون قلب وحشیه، قلبی که با محبت امیرالمومنین پر نشده که، یه جور دیگه داره نگاه میکنه، توهشه. با تکلیف اگه نباشه خوبیای ما خوبی نیست. روزه به همه واجب نیست، روزه بر کسی واجبه که تکلیفش روزه گرفتنه. یه آقایی واجب نیست بش، یه سنی داره، یه شرایطی داره، روزه نمیتونه بگیره. تکلیف، نه روزه، روزه مهم نیست، نه سالی که روزه گرفت اتفاقی افتاد، نه سالی که نگرفت. باید ببینه رضایت خدا تو تکلیفه، تکلیفشو انجام داد یا نه. تکلیف یه آقایی سر پا نماز خوندنه، یه آقایی باید خابیده بخونه، از هر دو هم قبوله. حالا این آقایی که وایستاده باید بخونه، میتونه نشسته بخونه؟ نباطله، چون تکلیفش ایستاده خوندنه. میتونه یه خانم در ایامی که نباید بیاد روزه بگیره؟ نه، هم حرام کارش چون بدعته، هم باطله، هر دوه. با تکلیف خدا میسنجه. این زرگرا، حالا قدیم اینجوری بود دیگه، حالا یه سنگ محک دارن، داشتن، حالا هم شاید دارن، این میکشه میگه آقا این طلا نیست، سنگ محک خدا برای کارهای خوب ما تکلیفه. تکلیف باشه آدم هم بکش. جمهوری اسلامی قاضی مجتهد فتوا داده، این مفسد فی الارضه، این میره تا 4 تا قاضی بررسی میکنن حکم قتل رو الان، بعدم به امضای شخص رئیس قوه قضاییه میرسه، همه میگن این نباد باشه، او رو میگیرن، جانشو ازش سلب میکنن، به قتل میرسه. بعدم قرآن یه منت هم سرتون گذاشته، گفته ولکم فی القصاص که اینو کشتیم حیاتون، همه آرامشتون برای همینه که اینو کشتیم، خوب کاری کردیم، وگرنه شما اینجا نمتونستی بشینی. نوامیس ما الان در امنیتن، وگرنه نمتونی اینجا بشینی، باید پاشی بری، خطر تهدید کنه. قصاص در جامعه هست که آرامشه. اینا مهمه، اینم باید بیاد تو ذهنش، با تکلیف را بره. فرمول هاست، فرمول. قاعده داره دین، باید بدانه هر چی کار خوب کرد باید اصابه به سنت داشته باشه، یعنی فقها باید امضا کنند. میدونی یعنی چی فقها باید امضا کنند؟ یعنی آقا نرفتی خمس بدی گناه کردی. آقا من برای دین خیلی خرج کردم، حتی برای دستگاه سیدالشهدا خرج کردم. تو خیلی مرتبه بالایی داری، تو بالاترین فضیلت رو در وجود جا انداختی، چون خدا به انبیاش میگه پولای مردم رو نخواهید و اینا نمیان تو دین. تو یه کسی هستی که واقعا جنس قابلی داری، از پولت برای ائمت گذشتی. اما بهت بگم این کار خوبت هیچ ربطی به اون نداره، باز خمسه به گردنته. فقیه میگه باید واجب شد خمست، بری خمستو بدی. بدی هم خیلی مهم نیست، اولا حساب باید بکنی، حساب کن ببین چقدر بدهکاری، بعد به آقای محاسبگر هر کسه شهرتون امام جمعه دارید، دوستان دیگر در شرط از اساتید هستن اجازه دارن، صحبت میکنی میگی آقا من پول دارم ولی نمیخوام بدم، میدونی چرا؟ امسال بنایی دارم برای من مهمه. میگه نداره، بدهکار شدی. دستگردون میکنه شما بدهکاری، هر وقت داشتی خواستی بده، ولی مالت حلال شد، تصرف در مالت میتونی بکنی، بچت حلال خور شد، سهمت معلوم شد چقدرش مال شما نیست، سفرت پاک شد. این ازت میخوان، دادنشون شاید نخوان فوری، ولی فوری میخوان حساب کنی. اگه اصابه به سنت نکنه، اصابه نکنه به تفقه و فقه شیعه، به مکتب امام صادق نخوره، فایده نداره، نمیشه. یه جنسیه، یه آلیاژیه، بعدی از عبادتها به دین نمیخوره، ظاهرش عبادته. یه کسی دقت کنید اینجا، این آقایون اهل ناحق به قول آقا تو شهرتون گاهی هستن، این روایت هم بشنوید تو این بحثا. یه کسی وسط یه جمعیت زیادی، امام صادق علیه السلام از توبه سخن میفرمودن، گفتن مردم ظلم به خودتون کردید که رفتید خوابیدید نمازاتون رفت، ظلم به خودتون کردید کم فروشی کردید گرون فروشی کردید، ظلم به خودتون کردید دست رو همدیگه بلند کردید. حضرت فهم یه کسی بلند شد، حال توبه پیدا کرد، ببینید بلند شد، دست برد گریبانش رو چاک داد، یقش رو پاره کرد، بعد بیهوش شد افتاد. از چی؟ از حال توبه ظاهرن. به هوش که آمد، ببینید کلام امام شما رو با این فرد، حضرت فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بشینه. فکر کردی خدا با جامه دریدن راضی میشه؟ فرمود بندگی کن برای خدا، تقوا رو رعایت کن، تو خونه زبانت باز نشه به شوهرت داد بزنه، بیچارت میکنه خدا خانم، به چه کنم چه کنم میفتی، اول بچهات انکارت میکنن. اینجوری نیست که تو خیال کردی میدان تاخت و تازه روح فرعونی نیست. خدا در عالم هستی تواضع میخواد، از مرد هم میخواد، مرد هم باید شهامت داشته باشه. و البته من این در فران، اگر مردی میخواد رفتارهای با کرامت از خانمش ببینه، باید او هم با کرامت برخورد کنه، این هم عرض بشه. یعنی اگر همسر من دید که من یه شبی اومدم گفتم حاج خانم من عذر خواهی میکنم از شما، من معذرت میخوام، من بعد از ظهر بیش از اندازه صدام رفت بالا، شما منو حلال بفرمایید، میخواییم بخوابیم امروز، اینجوری تمام نشه، با حلالیت تم. اگر اینو از شما شنید، این خانم خود به خود یه بار دو بار یه روز دو روز یه سال میاد تو مسیر خلق عظیم شما، قطعا اینجوریه. صلوات خط بفرمایید. الله یال. خیلی جاها باید میزون باشه تا من درست را رفته باشم. شما یه تیراندازی رو ببین، 4 تا 5 تا بستگی داره الان به سلاح‌ها، موضوع باید رعایت شه. این نوک مگسک، اینم شکاف درجه است، اینم چشم شما که باید بیاد اینجا، نفستم باید اون یک لحظه حبس شه که بالا پایین نره، شش شما که پر میشه از دم یا خالی میشه از بازدم، تکون میخوره نمیخوره به هدف، سیبلم باید بیاد تو همین مسیر. ببین تمام اینا باید یکی شه تا بخوره به هدف، وگرنه نمیخوره. حالا چقدر سخت فراهم کردن اینا. حالا همین صحبتایی که عرض کردیم برای خود بنده گویم، میگه آسانه؟ مگه میشه اینجوری بود تو زندگی بیاد بگه رسول خدا به همه مهاجر و انصار که ای مردم، همه کسانی که من دارم شما رو ترک میکنم، دارم حرفای آخرم رو بهتون میزنم، هر کاری کردید، هر جوری بودید، حواستون باشه خدا شما رو برای جباریت خلق نکرده، علو نداشته باشید، با مردم بزرگی نکنید، با مردم همتا باشید، نظیر شمان. بعد من بیام یه جوری پشت رول بشینم تکبر از قیافه بباره، یه جوری با خودخواهی بوق بزنم که بترسن تو خونه ها شب دیر وقت از خواب بپرن، یه جوری بپیشم یه خانوم باردار شما خبر نداری بترسه، یه رانندگی شها، هر کاری تقوای خودشو داره. با یه سائل، الان میگن گدا، گدا رو شما نگاه نکن بهش میگن گدا، این یه کسی یه رو انداخته ولو پول داره، میلیاردره، خوبه؟ اصلا کلک داره میزنه، باشه، رو انداخته. الان یه آقای با کچهوار و ماشین خارجی و خیلی هم حسابی بیاد بگه آقا ببخشید میشه یه 50 تا تک تومانی به من بدی؟ نباید بهش داد؟ همین میلیاردره، رو انداخت. روایت داریم حضرت فرمود بهای روی که انداخته بهش بپردازید، نمیخوای که بی‌نیازش کنی از دنیا و آخرت، یه چیزی پول خود میخواد کفت ازش بزنه، اونم نمیده. ببین اینجا هم تقوا میخواد. حضرت به منی که دارم گویندگی میکنم یا هر کسی دیگر که داره در جلسه سخن میگه فرموده از ظلم کردن گوینده در جلسه، روایت رسول خداست، به جمع همین بس که نگاهشو تقسیم نکنه. ببین تو کجاست؟ اینجا هم تقوا، اینجا هم قاعده خودشو داره. یعنی من باید از اینجا تا اون سمت جلسه همه دوستانو ببینم، مگه حواسم پرت شه؟ اینم تقوا داره. فرمود لباستون انقدر بلند نباشه که به زمین کشیده بشه. این اخلاق پادشاهان زمان فرعون هاست، مصر، خدا بدش میاد. اینجا هم قاعده داره، کفش نکتیز نپوش عزیزم، کفش نکتیز لباس کفار بوده، خدا دوست نداره. یه کفشی بپوش که ساده باشه، فقط کفش باشه، یه پیغام دیگه نده. بعضی لباس میپوشن برای پوشش نیست، با این لباسه میخوان چیز دیگه هم اعلام کنن، این مشکل دارن اینا. لباس پوشش ساده عادی، موه باید شونه شه دیگه، این مثلا یه طوری بشه که میخواد یه پیامی، من اهل فلان گروه هم مثلا. ببینید یه سر، یه نمیدونم قش کردن موقع دعا خوندن و همه رو حضرت رد میکنن در روایات ما. این آقایون، آقایون ناحق اینجوری هم دیگه، یهو کف میزنن، سر تکون میدن، تمام این حق بازیه، تو دین نداریم. اگر یک نمونه از اهل بیت داشتید بیارید برای خودتون حجت اقلا پیدا کنید. علمای ما اگه این کارا رو کردن شما بگید، یه نمونه بیارید نقل کنید. این کارا لازم نیست اصلا در دین اینجوری، بعد صاحب سنت داشته باشه همه اینها. خب عرضم اینجا تمام، این سخن خیلی طولانیه، این کار مثل محال میمونه. من چند تا مثال زدن اهل بیت در مورد اینکه یه نفر هدایت بشه، بشنوید. مثل اینکه یه شیر رو از جنگل بیاری بین گوسفندها که رامن، بگی از این به بعد گوشت نخور، علف بخور و صدات هم قرش نباشه، مثل اینا بعبع کن. مثال حضرت شدنیه این؟ فرمود مثل اینه هدایت شدن یک نفر به این سختیه. فرمود مثل اینه که یک درخت رو به حرف بیارید، میشه یک درخت حرف بزنه؟ چقدر نشدنیست، از این محال تره، از همه معجزات انبیا این معجزه تره که یه نفر با این خلقت، با این ضعف، با این قواره و وجود مادی بیاد تمام روحیاتش، میلهاش، رغبتهاش بشه آخرت، بیاد تو هیئت بشینه فاطمه ای که ندیدید، دست خطی ازش ندارید، عکسی تصویری از اون نیست، هیچ مدرکی در دست نیست که فاطمه باشه، الا اینکه در قلبت یه نوری تابیده، به همون اعتقاد پیدا کنه، به چیزی که ظاهراً نیست، مثل خداست، خدا هم اینجوریه. بیاد بگه حسین، در حالی که حسینی ندیده، چشم او حسین نمیبینه، شامه او بوی مبارک امامشو نمیشنوه، که اگر کسی شنید دیگه گناه نمیکنه در روایات هست. بوی از مشک و عنبر همراه امام معصومه، اگر کسی اونو بشنوه اون رائحه رو، به سلمان اون رائحه رو چشاندن، به شامه سلمان خورد، شدن سلمان از صدیقه طاهره. خب اینا که نیست، ولی میگه حسین پای کاره، نه فقط میگه، نمیگه دوست دارم ببوسه بذاره تو تاقچه، حاضر جان بده. رفتن بعضی ها برای سوریه، حالا ما کارو نداریم تایید کنیم یا نه، ولی رفتن، رفتن دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها، رفتن جان در کف بود، جهاد، جبهه، این شهدای امر به معروف نهی از منکر، خیلی اتفاقات، این خیلی کار مشکلیه. این چجوریه؟ این کار در عالم سخت ترین کاره، اینو خدا شدنی قرار داده. ببین، ولی این شدنی قرار داده با کی؟ با اهل بیت. چطوری؟ بشنویده چند دقیقه. یه مرتبه همه با هم یه مدد بگیریم برای جلسه، صدا بزنید با هم، شب جمعه است، اگرچه شام غریبان فاطمه است، اما خواهیم نتیجه بگیریم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. همه با هم یه مرتبه با همه ارادتتون مدد بگیرید، بگید یا حسین.
یا حسین.
خدا آورده در خانه اهل بیت یه هنر ایجاد کرده، اینو هر کسی نمیتونه صاحب بشه. بشنوید، خدا به افراد ویژگی تضرع و بکا داده، اشک داده. خدا به مؤمنین به اندازه‌ای که توانا باشن، قابل باشن، ظرف‌هاشون قابلیت داشته باشه، به اینها خشوع داده در قلب. خشوع نتیجهش اشک، تضرعه، نه گریه بر هر چیزی. خدا قرار داده انبیا با تضرع رفتن تو هر جا رفتن. حضرت هموت فکر کرد به موسی گفت خدا چوبو بنداز، گفت بنداز که اژدها بشه. نه بابا، گو این چیه دستت؟ چند 20 تا در روایتی داریم 20 کاربرد برای اساس شمرد موسی. گو کفشاتو درار بیا موسی. اینجا انک فخلع علیک انک بالواد المقدس توبا. توبا چی داری؟ گو عصا. چیکار می‌کنی اینا رو؟ گو عصا رو هم بنداز، هیچی نداشته باش، دست خالی بیا. بعد فرمود موسی اومد دست خالی، با عشق از خدا همه چیز گرفت. موسی کلیم الله بود، اهل مناجات بود. بعد به موسی حالی کردن از این سرزمین باید رد شی، آوردنش کربلا، از کربلا عبورش دادند. بعد موسی زمین خورد، خون افتاد پیشانیش، ظاهرا در روایت ببینن اهل مقتل، خون جاری شد به صورتش. که خدایا این چه بلای عظیمیه، من میدونم بی خودی کسی اینطوری نمیشه، من چیکار کردم که عقوبت شدم خوردم با صورت زمین؟ فرمود موسی هیچ کاری نکردی، اینجا کربلاست، اینجا قرار فرزند پیغمبر آخر الزمان تشنه لب جان بده، اینجا خون حسین میریزه. این کارو کردیم تا خون تو هم در این سرزمین ریخته بشه، با خون حسین مخلوط شه. بکا قرار دادن برام راه، و یعنی رفتنی نیست. اینو سریع من بگم رفقا، تمام اعمال تو رو خدا به غیر اهلش نگید این حرف رو، راز دارم به رفقای خودم میگم، تمام اعمال واسطه بودن، اصلا اعمال خودشون به تنهایی مد نظر خدا نبودن، والله قسم اینه، محل قسم نیستم. در شام شهادت صدیقه کبراست و شب نتیجه و مزد شما، شب آخر این جلسه است، جلسات دیگر ما هست. ببینید اعمال واسطه بودن، قرار بود هر عملی در قلب یه تأثیری بذاره، اون تأثیر مهم بود، قرار بود اعمال در قلب خشوع بیاره، قلب خاشع شه، قرار بود در قلب خشوع بیاد با نماز، با روزه، با زکات، با حج، با تک تک اعمال، با قرائت قرآن. این نشد. یه آقای بهجت گاهی سر نماز عشق داره، خشوع علامتش عشقه، این دوتا با هم اصلا مرتبطن، قلب خاشعشه عشق میریزه، حتی در امور دنیایی بچهشو گم کنه عشق میریزه، پیدا کنه از خوشحالی بازم عشق میریزه. قرار بود خشوع در قلب با اعمال پیدا بشه، این نشد، قساوت در قلب ها اومد. شکایت همه ی انبیا قرآن آیات پره به خدا اینه، خدایا امت ما قسی القلب شدند، قلبا سخت شده، چشما خشک شده، حرف اثر نمی کنه. علت گمراهی و نفاق 30,000 نفر جلوی لشکر 72 نفر حسین همین بود. فرمود حرف اثر نداره در شما، چون موسیقی گوش دادید، حرام خوردید، راها بسته شده، قلبها خاشع نمیشه، یعنی حرف حق اثر نداره. این بدترین مصیبت در همه امم و قومها بود، به خاطر اینکه خشوع در قلبها نیامد. بابا داره کیا رو میگه؟ موسی، قوم خودشو میگه، نمیگه که کفار، میگه همین بنی اسرائیل اشد و قسوتن من الحجاره شدن، یعنی از سنگ هم سخت‌تر شده قلبشون. هی ایراد میگیرن. ایراد چیه؟ کی وای مثل صورت باباش هی سیمجیم میکنه؟ کسی که هیچ تواضعی قلبش جلو باباش نداره. کی مطیعه؟ کسی که دلش با اینه. بندگی تو خشوع خدا گذاشته. خداست اینجوری طراحی کرده عالمو. خداست اینجوری مسیر کمال رو علامت گذاری کرده. لذا قوم نوح 82 نفر فقط سوار کشتی شدن بعد از حداقل 1900 سال تبلیغ نوح. بعد روایت داره این کشتی نشست، 2 نفر ماندن، 80 نفرشون برگشت. قساوت. آدم بچه های انبیا که باید از همه بهتر باشن، بچه هاش همدیگر رو کشتند. ابراهیم و قومش جمع شدن انداختن وسط آتشا، از شهر خارجش کرد، راندنش. عیسی رو میدونید کیا فتوا به قتلش دادن؟ حواریون، 12 نفر حواریونش عالم بودن، فتوا دادن عیسی رو بکشید. خدا نجاتش داد، سیرش داد، عروج کرد با آسمان چهارم. الان هم فهم میکنن به صلیب کشیدن. خشوع میره، بندگی هم باش میره. حواریون نه مشرکین، یعنی همونایی که تو دینن این کارو کردن. سید الشهدا رو کسانی کشتن که نماز میخوندن، با عمر سعد ملعون نماز خوندن، به سمت جهنم خواندن اون نمازو، ولی خواندن. نگفتن دین نداریم با حسین، با دینش مشکل داریم. اینو نگفتن، ادعاشون دقیقاً برعکس این بود. قساوت داشتن. با قساوت نمیشه بندگی کرد و با رقت و خشوع همه قله‌های بندگی فتح میشه. خدای متعال، این چند تا روایت رو بشنوید. امام صادق علیه السلام فرمود خدای متعال اقرار گرفته از تک تک 124,000 نبیش موقع جان دادنشون که آیا توانستید هدایت کنید؟ حضرت فرمود همه عرض کردن به خدا که خدایا ما هدایت نتونستیم بکنیم، ما دعوت کردیم، بشارت دادیم، انذار کردیم، به دین هم وارد کردیم، از کفر و شرک در آوردیم، هدایت نشدن. حالا هم داریم. مگه مسلمان نداریم دور سنگ میگرده به جای کعبه اما هدایت نشده؟ نماز هم میخونه باطله، بی ولای او داره میخونه. مسلمانه، هدایت نشده، مؤمن نشده. خوب دقت کنید، قلب سخی بشه، از همه اقرار گرفت، حتی پیغمبر ما، ببینید آخرین پیغمبره، همه ی عدودش خدا به این داده، همین رسول هنوز جان نداده، میگن ان هذا الرجل لیهجر، این داره نعوذ بالله هذیان میگه. بیعت کردن در قدیر قبل از اینکه رسول خدا از دنیا بره، لحظات احتضار رسول خدا، امیرالمومنین فرمود در سقیفه نشسته بودن، میگفتن من الامیر، اونا میگفتن من الامیر، میگفتن از ما باشه امیر، اونا میگفتن از ما باشه امیر. لذا صدیقه طاهره وقتی احتجاج میکنه در خطبه میفرماید که کجا بودید مدعیان این خلافت؟ نه نماز خوندید بر بدن پیغمبر، 3 روز بدن رو زمین بود، هیچ کس سر نزد برای تجهیزش، کجا بودید؟ در راه انتخاب شیطانی بر سر امت بودید. خب ببینید، خدا اقرار گرفته از انبیا که نتونستید هدایت کنید. بعد امام صادق اصلا ادامه دادن، فرمودن خدا ظهر عاشورا، عصر عاشورا در کربلا شاهد و ناظر گرفت، همه انبیا رو به گودال قتلگاه، همه می دیدن چه داره بلایی به سر حسین میاد، همه دیدن چجوری حسین جانگداز به شهادت رسید. بعد خدای متعال منادی ندا داد از سوی خدا، آی انبیای من، امر عظیم هدایت که همه اقرار کردید نتونستید، من میخوام با این حسین محقق کنم. مکتوب شده نه مکتوب فی یمین العرش ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. مکتوب شد. خب دقت کنید نتیجه بحثه، با حسین چیه که قرار هدایت رو محقق کنه؟ چه امری در جریان حسین قرار داده شده؟ بکا، عشق در جریان حسینه. خدا یه کاری کرده، قتیل العبرات شده حسین. دنیا آمد همه باید شاد باشن، نه همه ناراحت، همه دارن گریه میکنن برای مصائبش. بارداره به حسین همین زهرا دستشو گرفت رسول خدا، فرمود دخترم با کی داشتی حرف میزدی داخل حجره؟ گویا عبتا یا رسول الله، این طفلی که در رحم دارم با من حرف میزنه. چی میگه دخترم بهت؟ عرض کرد یا عبتا با من حرف از آتش میزنه، حرف از کربلا میزنه، حرف از قربت میزنه، تنهایی بی کسی میزنه. حضرت محمد بنشین، بشین روزه حسین و قبل از تولد برای مادر خان در شام شهادتشید. و فاطمه به رسول خدا عرض کرد نمیخوام من این بچه رو به دنیا نمیارم، این کمال فاطمه است، نمیارم فرزندی که میخوان تیک پارش کنن. آیا شما هستی براش عزاداری کنی؟ نه. آیا هست پدرش امیرالمومنین؟ نه. من مادرش هستم؟ نه. برادرش حسن؟ نه. سوال اینه از سوی فاطمه، گریه کن و عزادار حسینم کیه؟ حرف دارم میزنم، کیه؟ فرمود حضرت دخترم میان از نسل سلمان، در روایات آدرس شماست، دوره هم جمع میشن، جووناشون برای جوونای حسین گریه میکنن، پیرمرداشون برای پیرمردای حسین گریه میکنن، زنهاشون برای اسرای حسین گریه میکنن، برای بچهای حسین بچهاشون گریه میکنن. خانم راضی شده برای اینکه ما هدایت بشیم، به گریه شما راضی شده، حسین به دنیا آورده، حسین از خدا گرفته برا ما، به این راضی شده. ارزش عشقو ببین، گریه بر حسین شده پاک کننده همه جهنم، اگر اجازه بده کامل زیارات روایت، اگر اجازه بده خدا یک قطره از عشق گریه کنان گناهکار حسین بریزه بر جهنم، یک جا حضرت همود یک جا خاموش میکنه، اگه خدا اجازه بده میریزه گناهان رو مثل ریختن برگ از درختان. اشک بر حسین خدا اینجا قرار داده، با اشکی که دینها حفظه. حالا دقت کنید جنبندی و اعمال واسطه بودن، قرار بود نماز تأثیری در قلب بذاره، قلب خاشع شه بشه بندگی، اعمال ناکارآمد شد، داخل دین چه اومدن اعمال رو صاحب شدن ولی خاشع نشدن، خدا میانبر زد، اعمال رو از وساطت برداشت. با جریان حسین قلب خاشع میشه. آخرین کار در نمازت، روزت، هر جا رفتی اشکه، اولین اتفاق در روزه حسین اشکه، اون آخرین اینجا اولین حاصله، اول قلب نرمه. تو جلسات سیدالشهدا چراغ خاموش میشه برای روزه، کسی بر کسی نقشه نمیکشه چون قلبها خاشعه، کسی اینجا غیبت نمیکنه، کسی سرقت نمیکنه، دور 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 جلسات حسین و لحظات روزه از این حرفا، بکاه، اشک، تضرع. خدا اینجا قرار داده، اینو کم ندونید. صلی الله، خدا درود فرستاده علی الباکین علی الحسین. اینو گاهی بگید الحمدلله الذی جعلنا من الباکین علی مصاب الحسین، نفس المهموم لظلمنا تسبیح، هم حولنا عباده، احب الله من احب حسینا. خدا دوست داره کسی گذاره حسینو، کیا دوست دارن؟ گریه کناش، سینه زناش. اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارت الحسین، و اذا اراد الله به عبد شر، اگه خدا بدی کسی رو بخواد اول این کارو میکنه، قذف فی قلبه بغض الحسین. اول میبینی رفاقتش با حسین به هم خورد، یه زمانی میشه اینجا گریه میکرد، حالا نیست، رفته رفته رفته، از هدایت رفته، نه از جلسه رفته. بشتابید به سوی این عمل. حی علی خیر العمل در روایت یعنی بشتابید به نیکی کردن و بر به اولاد فاطمه، حسین اولاد فاطمه. فاطمیه از تمام شد این مقطع، اینو سوغاتی ببرید بیرون. بکاء بر مصائب اهل بیت و گلش بکاء بر مصائب حسینه. باشید با این غم همراهی کنید. رفقا اهل زیارت عاشورا بشید. اگر هر روز زیارت عاشورا خواندید، این ضمانت نامه امام زمانه. ملاقات چقدر کردن امامو چی فرمود؟ فرمود عاشورا 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 بخونید هر روز. برای خودتون سبد رفتاری هر روز عاشورا بخونید. هر روز ظاهر حسین باشید. هر روز به کربلا با قلبتون سری بزنید. انشاءالله. من حظم از جلسه شما بردم و وقتم تمامه. توسل میکنم باشد انشاءالله این کالای ارزشمند که حب حسینه، سوز برای حسینه، این نمکی که ریختن در قلبهای ما، که ما والله قسم اینو محکم میگم قدرشو هیچ کس نمیدانه. هیچ کس، هر کس باشه، تا لحظه معاینه، تا چشم باز شه به اون دنیا شاید این مقدار بفهمه این چیه. حبیب ابن مظاهره، یه جمله از مقامش میگم، خدا اجازه داده جلوی ذریح حسین حبیبم ذریح داشته باشه. این مقام حبیبه. همین حبیب ابن مظاهر پیر و غلام همه پیر و غلاما و پیشکسوتا میگه آرزو دارم، منم حسرت دارم، حسرت دارم خدا اجازه بده دقایقی در جلسات روزه حسین باشم. او میدونه چه خبره. روزه حسین اول خلقت با روزه بوده. خدا خلق کرد لوح و قلم و قبل از اینکه کسی رو خلق کنه 1000 سال بسم الله نوشت قلم به امر خدا، بعد نوشت ان الحسین قتل وحیدا قریبا. و کنار کعبه بودیم، من گاهی گفتم به رفقا من موندم که خدایا چیکار کنم برای وداع با خانه خدا. یه عالم بزرگوار رو دیدم، گفتم می‌خوای روایتی برات بخونم؟ بهش نگفتم من چی تو سینمه، تو سینم بود که من یه عملی برای وداع انجام بدم. یه رکنی از ارکان کعبه، رکن عراقیه، همون جام بود. ایشون فرمود روایت آدرس داد در کامل زیارات در صحرای محشر، بهشتیا که معلوم شد باید برن بهش، اعمالو دادن، کتابها رو دستشون، جهنمی ها معلوم، همه دارن میرن. ندای میگه همه وایسید قبل از اینکه تمام شه این امر خلقت، اینجا وایسید همه، روزه حسین خوانده میشه. نگفته در روایت کی میخونه، اما گریه کنش همه مخلوقاتن، همه مستمع روزه حسینند، همه با روزه حسینم عالم رو خدا ختم کنه انشاءالله. السلام علیک یا مولاتنا یا فاطمه، السلام علیک یا ابا عبدالله. اگه دم در نمیریختند به خیمه های حسین هم تعرض نمیکردند. زینب کنار بدن حسین سه جمله داره. فرمود به ابی، فرمود پدرم فدای اون کسی که وقت گذشته، پدرم فدای اون کشته‌ای که جوری زخمی نشدی برادرم که زخم تو ببندم، سر تو بریدن داداش، به سفری نرفتی که آرزوی بازگشت تو داشته باشم برادرم. بعد این جمله رو فرمود به ابی بن نوح و عسکره یوم الاثنین، پدرم فدای اون کشته ای که لشکرش رو در روز دوشنبه سقیفه از هم پاشیدند. تازیانه میخوردن بچه ها، امام سجاد فرمود، میگفتن امان از دوشنبه، امان از سقیفه. در مدینه سر حسینو بریدند، اونجا معلوم شد میشه به این خاندان ظلم کرد. وقتی به صورت زهرا عمت الله دست بلند بشه، شما نوامیستون کجا نمشب؟ در امنیت و امانند. زینب ناموس حسین بود، به اسارت بردن. فاطمه ناموس خود خداست. خدا لعنت کنه دست اون حرامزادهی که به صورت مادر امام زمان بلند شده. این شد که تونستن در کربلا این کارو بکنن. تعرض از اونجا آغاز شده، اونجا معلوم شده. امشب بهتون بگم در آخرین لحظات هم فاطمه داره جان میده، از وصایای او به علی اینه، میگه علی جان بشین یه ذره با هم گریه کنیم، برای مصیبت‌های این حسینم بشین با هم گریه کنیم، هوای حسینمو داشته باش. شبها حسینم آتش داره، کبد حسین حرارت داره، آب بالا سرش بذار علی جانم. اگر تشنگی غالب بشه آب نرسه به بدن، اولین جایی که در بدن اذیت میشه کبد مثل سنگ میشه، این جگر سفت میشه. لذا حسین نمیتونست خمشه در جنگ روزه های امام زمانه، آتش این کارو با آقای من کرده بود. بعد لبه ها جولیده میشه، تراوتشو از دست میده، مثل گل پژمرده میشه. لبه های حسین اینجوری بود. لذا وقتی آب دادن به بچه ها در شام عاشورا، دیدن رقیه داره میره سمت قتلگاه، اون سرباز دشمن نقل میکنه، گفتم کجا داری میری؟ گفت پدرم موقع خداحافظی گونه منو بوسید، لبهاش از آتش خوش شده بود، ترکیده بود، آب دارم میبرم. زبان حضرت مثل یک تکه چوب خشک، عبارت مقتله. صدای برخورد زبان به دندانها و لبها رو دشمن میشنیده، چشمها تیره و تار شده بوده. شب جمعه است، برای آتش حسین گریه کن. علی اصغرش هم فدای آب شد، به کربلا آب روان قیمت جان شد، دو دست عباسش هم برای آب. و فرمود دو سوز در جگر حسین برا حضرت دشوار کرده بود ساعت آخرشو، یکی فکر نوامیسش، اسارت حرم، عبارت مقتلو. ببینید در ناحیه مقدسه امام زمان، همین دو فراز عرض کنم واگذار کنم روزی باشالله بعدها من وصیت های بیبی رو عرض میکنه که ای جد بزرگوار حسین جان، امام زمان در ناحیه مقدسه جنگ رو بر تو سخت کردن، بر تو سهمگین وارد کردن، نیزه هاشون رو بی امان، شمشیرها و تیرهاشون رو، در حالی که ضربه ها رو به سر تو وارد می کرد، تو با چشمت داشتی به خیمه ها نگران نگاه می کردی، از اهل حرمت مراقبت می کردی. یا غیرت الله، و مصیبت بعدی تشنگیه، سوز آتش در خیمه ها بیداد می کرده. سلامی من به کربلای معلا میدم، از روزه مدینه به کربلا اومدیم، انشالله حظ کاملتون خواهند داد، شام غریبان بیشتر عزاداری کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله، مگه نفر مودن هر روزه خندیم، برا هر چی گریه گردید انتهاش برا حسین ما گریه کنید. نفرمود مگه ان کنت باکیا لشیئا فبکی للحسین و على الارواح التي حلت بفدائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار بلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. ای پتروس ملک قول دادی تا قیامت سلام های ما رو به اربابمون برسانی. شب جمعه از زهرا کربلاست، همه اهل بیت کربلا، امام رضا کربلا، همه خوبام و شهدا کربلا، صدا تو عرض ادب تو زیارت تو به امام دربابت برسان. پدر و مادرها رفقای هیئتی همه رو یاد کنید، همه با هم همراه بشید، امشب به جلسه ما نظر رحمت میکنن. از فاطمیه با صفحه سفید پاک آبرو در خارج میشیم همه با هم. السلام علی حسین و علی علی ابن و علی اولاد حسین و علی. چند مرتبه عرض ادب یا حسین.